روشنی
سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. یه چند تا مسئله دیگه رو اشاره بکنم در مورد این که آیا به عاقبت و سرانجام یک کار باید توجه کرد یا خیر. این رو حالا نمیخوام حکمشو بگویم، فقط همین که اینا شاهده اینه که فقها به عاقبت کار توجه میکنند یا نه. یکی در مسئله سیگار کشیدن و مواد مخدر، یا مثلا ساختن مجسمه، اگر کسی به عاقبت کار توجه نداشته باشه میگه که مثلا سیگار یا مواد مخدر فی حد ذات حرام نیست. اگر کسی به عاقبت کار توجه بکنه مثلا میگه سیگار عاقبتش اینه که فلان مریضی رو ایجاد میکنه یا مثلا این ضرر رو داره، یا مواد مخدر عاقبتش چه میشه، در این صورت میگه حرام است. یا مثلا ساختن مجسمه، اگر که ساختن مجسمه عاقبتش پرستش این مجسمه است میگه حرام. اگر که عاقبتش اینه که فقط بچه میخواد با این مجسمه بازی بکنه میگه میشه حلال. یعنی خود مجسمه سازی فی نفسه، یه وقت این در نظر گرفته میشه، یه مرتبه این که عاقبتش چیه، سرانجامش کدامه. این که در قرآن اومده که بچه ها در سه وقت وقتی وارد اتاق پدر مادر میشن باید اذن بگیرند، و در غیر این سه وقت هم لازم نیست. این که توی سه وقت خاص که سوره نور بیان کرده فرموده استیزان باید بگیرد، اذن بگیرد، این معلومه که به عاقبت کار توجه داشته. یعنی بچه اگر اون موقع وارد اتاق بشه و اذن نگیرد شاید چیزی میبینه که که در آینده این بچه به گناه میفته یا به فتنه میفته. خب بله بله، اینجا صریح قرآنه، ولی میخوام بگم الان اینجا که قرآن فرماید، آیا میخواد بگوید نفس اجازه گرفتن واجبه، یا اینکه این اجازه گرفتن سرانجامش چی میشه؟ یعنی باید بگیم یکی از واجبات شرع اینه که بچه باید اجازه بگیره، یا اینکه نه، اگر بچه اون موقع اذن نگیرد خوف این هست که صحنه ای ببینه که بعدا به فتنه بیفته. این نکته خوب مسئله دیگر کنترل جمعیت. کنترل جمعیت خب فی نفسه، شاید کسی بگه یه کار مثلا مکروهی، اما اگر که عاقبتش و سرانجامش این شد که مسلمان ها ضعیف شدن، یا مثلا کشور قدرت دفاعیش ضعیف بشه، اون موقع حکم دیگری پیدا میکنه. در باب ولایت میگوین که ولایت فاسق بر یتیم یا صغیر حرامه. خب این روشنه که میگن ولایت فاسق جایز نیست، نه به این معنا که خود ولایت فی نفسه حرامه. فاسق اگر که اموال یتیم به دستش داده بشه حیف و میل میکنه، یعنی عاقبت این ولایت حیف و میل شدن اموال یتیم. خود علما هم تو فتواهایی که میدن اینجوریه، یا مثلا الان این آقایونی که تو استفتاءات دفاتر مراجع جواب سوالات شرعی میدن، اینا باید همین رو در نظر بگیرن. شاید شنیدین مثلا قبل از انقلاب یه سربازی به یکی از مراجع تقلیل میگه که من پوتین بخوام از پام در بیارم و وضو بگیرم این سخته. اون مرجع تقلیدم میگه که نه، اصلا پوتین نمیخواد در بیاری، با همون پوتین وضو بگیر، رو کفشت مس بکش یا اصلا مس نکش، نمازم بخون. خب این فتوا برای چیه؟ این که مسلم درست نیست، این معلوم میشه یعنی عاقبت این کار رو در نظر گرفته. این تو ذهنش این بوده که اگر من بگویم باید کفشتو در بیاری، این فردا میگه که کفش در آورده سخته، نماز میگذاره کنار، یعنی عاقبت کار رو در نظر گرفته. آره نه نه، اتفاقا یعنی آقایون تو ذهنشون اینه، هیچ وقت به عاقبت توجه نمی کند، هیچ وقت تو هیچ کجا. من این که این خطا همین به توجه نمی کنن بی. من اینقدر معطلم کردم برای اینکه میخواستم حالا امروز میخوام یه قاعده بگم، یعنی هیچ کس به عاقبت توجه نمی کنه. ما بگیم حالا لااقل تو بعضی مواقع باید توجه بکنید. یکی از مراجعی که حالا یه تقریبا 30 سال پیش 20 سال 30 سال پیش مرحوم شد، من یادم میشه یه وقت یه مصاحبه کرد، تو مصاحبه اینو گفت فقه اینجوریه، سبب رو اجازه میدهد، وقتی به مسبب رسید میگه حرامه. یه حرف اون آقا بود، یعنی کار به عاقبتش نداری، سبب رو میگیم جایزه، بعد که میرسیم به عاقبتش وقت میگیم حرام شد، در حالی که از اول باید جلو سبب رو بگیرید. در حالی که حرام میگن نیست، یعنی همه میگن مقدمه حرام حرام نیست. نتیجه نداریم. مثلا فلان آقا یا مثلا الان توی نظام تو چیز میاد مثلا دستور میدن یا قانون اینجوری هم وضع میکنه، هر کسی که وزیره، هر که نمیدونم قاضیه، استانداره، بچهش نباید فلان کار اقتصادی رو انجام بدهد. با اینکه کار اقتصادی انجام دادن که اشکال نداره، اما چه بسا عاقبت این کار یه چیزای دیگه میشه. اینها مواردی که توی این دو سه جلسه تا حالا عرض کردم. اون قاعده که حالا من تو ذهنم بگویم، اون سد ذرایع عرض خواهم کرد. اون قاعده حالا یکی از اینها باشه، یه قاعده ما درست بکنیم به عنوان یکی از قواعد فقهی، بگوییم حلیت المعامله و حرمتها، حلیت و حرمت معامله تابعتون لما یقولو الی، حلیت و حرمت معامله تابع اینه که عاقبتش چه میشه. اگر یک معامله سرانجامش اینه که به گناه منتهی میشه یا غرض از او گناه، بگیم که باطله. اگر که گناه نیست بگوییم حلال. مثلا خرید و فروش انگور، اگر که عاقبتش اینه که شرب خمر میشه یا خمر درست میکنن، بگیم جایزه. یا مثلا اینجوری بگیم، بگوییم انما یحل العقد و یحرم بما یعول الیه، عقد حلال می شود و حرام می شود به ما یقول الی. مقصود از ما یقول الی هم یعنی این که از اول قصد داشته باشه و بداند این عاقبت رو. هم مثلا فرض کنید یه عقد ازدواج اگه انجام میدن، این عقد ازدواج سرانجامش یه گناهی میشه، اینه نمیگیم باطل است. اما اگر از اول میدونه این عقد عاقبتش اینه و یقین داره و این عاقبتم عاقبت قریبه نه بعیده و قطعیست نه ظنی، اینجا بگیم مثلا عقد باطله. پس قاعده این بشه، انما یحل العقد و یحرم بما یقول الی، یا حلیت المعاملت و حرمتها تابعت لما یقول الی. مقدمه مستلر نه. خب این قاعده که از قدیم معروف بوده، انما الاعمال بالنیات، اینو این خیلی نزدیک به همین بحث میشه، ولی این فقط افسرم به خاطر اینکه این قاعده اصلش مال سنی ها بوده و روایتش هم مال کتاب های سنی هاست. حالا ما اون عبارت رو نمیگیم، به الا مثلا اگر یک معامله نیتشون فرار از رباست یا یه معامله نیتشون اینه که خمس ندهن، زکات ندن، هبه کردن یا مثلا وصیت کردن، اگر اینجوری باش اونارم میشه داخل تو همین قاعده کرده. اما انما الاعمال به نیات، حالا این لفظ رو به کار نمیبریم، اینجوری به کار میبریم، به ما یقول و الی میگوییم. این شبیه و اون به درد بحث معامله نمیخوره، جور دیگه داریم. بله اون هست، یا این که مثلا اینم وجود داره که فمن کانت نیته الی الله و رسوله فهجرته الی الله و رسوله، اینجوری داریم ما، ولی انما الاعمال بالنیات نداریم. خب حالا این حرفا برای این بود که آقایون اومدن گفتن که یکی از شرایط عوضین اینه که قدرت بر تسلیم باشه، و دلیل قدرت بر تسلیم مسئله نهی رسول خدا صلی الله علیه و آله از قرار، این دلیلش بوده. حالا بیایم به صورت کلی حالا اینجوری بگیم، بگیم شرایط عوضین توی مکاسب و همه این کتاب های فقهی اینه که این چارتا رو میگن شرایط عوضین. شرط اول میگن مالیت داشته باشد، شرط دوم تلق بودن، شرط سه قدرت بر تسلیم، و چهارم هم معلوم بودن عوضین. این چهار تا میشه شرایط عوضین تا اول بحث خیارات. اینا چند تا اشکال داره این شرایطی که اینجوری ذکر میشه. اولین اشکالش اینه که بحث مکاسب محرمه رو نمیگیره، با اینکه مکاسب محرمه اکثر مباحثش مربوط به شرایط عوضین. مثلا یکی از شرایط عوضین توی مکاسب محرمه اینه که باید عوضین طاهر باشن یا عین نجس نباشن. چیزی که نجس بود خرید و فروشش جایز نیست. یعنی یه چیزایی جز شرایط عوضین هست در حالی که توی این چهار تا شرط نمی گنجه. یه مشکل که خیلی زیاده سا، یعنی صدها مسئله مکاسب محرمه مربوط به شرایط عوضینه در حالی که توی این شرایط نیست. نه حال میرسم نه. یا مثلا فرض کنید که آلات لهو، آلات قمار، اینجور چیزا. یکی از شرایط عوضین اینه که مثلا فرض کنید آلات قمار نباشه یا آلات موسیقی نباشه، در حالی که این توی این چهار تا شرط توی هیچ کدامش نمی گنجی. بعد خود این شرایط هم مشکلی اینجوری داشت. یکی از شرایط قدرت بر تسلیمه. قدرت بر تسلیم هم دلیلش همین حدیث نهی از غرر بود، که خود حدیث نهی از غرر اولا مشکل معنای غرر بود که چیه. شاید کسی بگه غرر یعنی مجهول، شاید کسی بگوید غرر یعنی ضرر. اگر اینجوری معنا کنیم دیگه ربطی به بحث نداره، قدرت بر تسلیم هم دلیل نداره دیگه. یعنی دلیل دیگری هم بر قدرت بر تسلیم نداریم. یا اگر کسی مثلا مثل امام خمینی بگوید که این نهی از غرر در سیاق چیزهایی که مکروهند، پس باز دلیلی بر قدرت بر تسلیم نداریم. بعدن هم که میرسیم به بحث علم و اینکه یکی از شرایط عوضین اینه که معلوم باشد، اونجا هم دقیقا همین جوره. یعنی اونجا هم نمیشه دلیل روشن آورد، اونجا هم همینه که قراریست و امثال اینا. یعنی دلیل این دو تا شرط چیزیه که خود دلیل مشکل داره. بنابراین شاید بهترین باشه که ما اینجوری اصلا بگیم مکاسب رو با یه اینجوری تقسیم بکنیم. اصلا مکاسب محرمه رو حذفش کنیم. حالا میگم که بچه از ابتدای مکاسب با یه اینجوری بگوییم یک شرایط عقد داریم و یه شرایط متعاقدین و یکم شرایط عوضه. اما در بحث شرایط عوضین چند تا شرط هست. شرط اول مالیت شرعی و اوقلایی داشتن عوضی، شرط اول مالیت شرعی و اوقلایی داشتن عوضی. دلیل این شرط هم تحلیل معنای عقد. بلا ما یه آیه ای روایتی نداریم ها که شرایط اینه که مالیت عقلی یا بغلایی یا شرعی داشته باشند. اما چون تعریف بی این بود، تعریف عقد بی این بود، مبادلت و مالت به مالت، بعد این که گفتیم مالیت شرعی و اوقلایی، وقتی اینجوری مالیت رو گفتیم، تمام بحث اعیان نجسه اول مکاسب یا بحث حشرات و اینجور چیزا مشکلش حل میشه. چیزایی که اعیان نجاساتند اینا مالیت شرعی ندارند. حشرات مالیت اوقلایی ندارند، یعنی پس اونو داخل میشه توی شرط اول. ولی مشکلی که الان هست اینه ها، همین الان بسیاری از آیون مشکلشون اینه که این نه غیر مسلمان هم هست، همین رو میخوام بگم. الان آیون ما، مراجع ما این مشکل رو دارن، وسایل آرایشی زنا رو، غالبا این وسایل آرایشی زنا از حشرات، از سوسکه دیگه، چون اول مکاسب اومدن اینجوری بحث کردن که یکی از چیزایی که معاملش حرامه حشراته، بعد به خوب میرسن این وسایل آرایشی اینا رو باید بگن حرامه دیگه. الان میرسم همین رو میخوام بگم. یا مثلا فرض کنید که توی این موادی که برای طعم غذاست، بسیاری از این موادی که طعم غذا تو هتل ها و رستوران ها استفاده میکنن، اینا مال حشراته. آقایون وقت باید بگن اینا همه بیعش باطله دیگه، چون میگفتن که بیع حشره باطله. اینطور که مرز کردم اینا همه درست میشه، یعنی بیه این ها جایزه. و اما نجاسات، ببینیم مثلا چون آقایون اول مکاسب محرمه میگوین بیه اعیان نجسه حرامه و باطله، ببینید امام خمینی فتوای اینجوری میده دیگه، میگه خرید و فروش خون حرام است، اگرم کسی میخواد به کسی خون بده، پول نمیتونه بگیره در برابر خون. باید بگه که خون که مجانی، فقط این آمپولی که میخواید به من بزنید درد میاد، برای این پول میگیرن. اینجوری میگه دیگه. خب ولی ما باز بیام همینجوری بگیم شرط اول این بود که مالیت شرعی و اوقلایی داشته باشه. الان خون الان مالیت اوقلایی داره، چون مالیت و اوقلایی داره، بگیم خرید و فروش خونم اشکالی نداره. یا مثلا همه این چیزهایی که از مشتقات خون میسازن، یا مثلا الان اینه که کلیه میخوان بفروشن. قبلا من عرض کرده بودم خرید و فروش اعضای بدن جایز نیست، ولی حالا اونو کانه داشته باشید رو نظره علما. آقایون که میخوان بگوین جایزه، اون لحظه ای که این کلیه را از بدن یه نفر میبرند، میخوان بیارن بیزن تو بدن یکی دیگه، این همین که بریدندش میشه میته. وقتی شد میته، خرید و فروش میته رو باید بگن حرام دیگه، چون نجس. در حالی که اینجور که مرز کردم الان میشه بگوید کلیه مالیت و اوقلایی داره. و همینجور مثلا فرسونی توی مجسمه، و امثال اینجور چیزایی که حالا خیلی زیاده هست. پس شرط اول این که مالیت شرعی و اقلایی داشته باشد. اینو میگیم باطله. آره داریم که شرع یه چیزی رو مالیت برش قائل میشود در حالی که اقلا قائل نمیشود. مثلا حالا فرض کنید تربت سید الشهدا سلام الله علیه از نظر شرعی مالیت دارد، از نظر مسلمانم دارد، خیلی هم مالیتش بسیار بالاست. اما اقلایی بخواید حساب بکنید بنزه یک ذره خاک تربت ابا عبدالله علیه السلام مالیت نداره، ولی زمان میگیم جایز نیست خرید و فروشش. الان اینا تو شرط چهارمی میرسن، تو چهارم الان میرسن. پس تا اینجا بینید الان این مشکل خیلی این مواردی که الان جدید توی این رنگ قضا و رنگ کارمین و فلان و این چیزایی که الان مرسوم شده اینا مشکل حل میشه. شرط نه ارسیم دوتاش. آره سمی تربت کرس کردم، تربت الان مالیت شرعی رو داره، اقلایی نداره، میگیم هم جایز نیست. اگر بله اگر که یک چیزی شرعی مالیت داشت نه اقلایی، یا اقلایی مالیت داشت نه شرعی، هر دوش بهش باطله. خب صورت دو اینجوری که مرز کردم حرام نیست آقایون، اینا رو میگه حرامه. بله نه حالا اونا که خب میگن که حرامه، به حرامه یه بر جزی از حشر است. بله بله چون اونی که شرع نهی کرده بود اکل دم بود، حرمت علیکم المیت تو بدن و لحم الخنزیر، این حرمت در مقام اکل. اگر یه روزی از رنگ خون بشه یه استفاده های بکنی، از خون رنگ بگیرن بعد از این رنگ بخوان استفاده کنن، یا یه مشتقاتی از خون درست کنن، یا نه همین خون رو میخوان تزریق کنن، نه همه خارج از این آیه میشه. چربی
خون کم میشه برای اطلاع کشتی استفاده کرد.
بله مگر اینکه یک دلیل بیاد بگه میته به صورت کلی استفاده نشه. شرط دوم ملکیت، دومین شرط عوضین اینه که ملک طرف باشن. البته حال ملکیت رو اینجوری بگویدم، چه این که ملک خود شخص باشه یا اون متعاقدین وکیل یا معزون باشند یا متعاقدین معزون شرعی باشند، اینا همه تو ملک داخل میشه. پس شرط دومه عوضه این که علاوه بر این که اینا مالن، ملک متعاقدین هم باشند. البته این شرط دوم را میشه ببریمش تو بحث متعاقدین. تو متعاقدین اینجوری بگیم یکی از شرایط این است که متعاقدین مالک باشند. پس یا بگوییم عوضین ملک باشند یا بگوییم متعاقدین مالک باشند، اینم میشه شرط دوم، که شرط دوم در واقع میره تو بحث متعاقدین. شرط سوم و چهارم را آقایون میگفتن قدرت بر تسلیم و معلوم بودن. قدرت بر تسلیم و معلوم بودن، نمیخوام قیاس کنم ها، ولی تو باب نکاح همه میدونیم که اگر که کسی زنی را عقد کرد به مهر مشخص نکردن، نکاح صحیحه. صریح آیه قرآن هم هست دیگه، آیه شریف فرموده او تفرزو لهن فریضتن، او تفرزو یعنی یا این که فرض نکردید، مشخص نکردید مهریه را. اونجایی که مهریه را مشخص نمی کنن که محرول مثل. حالا تو باب توی باب بیه، اگر یک کسی کتابو فروخ نگفت به چقدر، نمیشه اینجوری اینجوری بگیم، بگیم معامله صحیحه، مشتری چقدر پول باید بده، اجرت ال مثل. این باب نکاح. دو تا نکته رو بگم تا این شرط سوم و چهارم رو بگم چیه. یه نکته اینه که میدونیم اصل در معامله و بنای تو معامله بر کلاه گذاری هست، ذات معامله همینه دیگه. هر کسی که میخواد یه معامله انجام بده بنایش بر اینه که جنسشو گرانتر بفروشه، کلاه هم بگذاره سر طرف مقابلش. اما کلا گذاری در یه حدی قابل قبوله، در یه حدی. تمام این مغازه هایی که ویترین خودشونو تزیین میکنن، این برای چیه؟ این میخواد کلا بگذاره سر مشتری دیگه. یا این تبلیغات هایی که تلویزیون میکنه یه جوری تبلیغ میکنن که طرفو بکشن به اینکه بیاد این چیزو بخره. بناء معامله همیشه بر این هست که هر کسی سود خودشو بیشتر بکنه و کلا بگذاره طرف سر طرف مقابل. اما تا یه حدیش مجازه، یه حدیش حرامه. همین تدلیس تا یه حدی حلاله، بیشترش حرامه. یه زنی آرایش میکنه برای اینکه شوهر کنه، تا یه حدی آرش میگیم اقلاییه، تا یه حدیش. خب این برای چی آرش میکنه؟ میخواد کلا بگذاره سر اون مرده دیگه. تا یه حدیشو میپذیریم، میگیم این طوری نیست. اما یه مقدار بیشترش، مثلا اگه کچلسو کلا کسی گذاشته، اینو میگیم تدلیسیه که حرامس و باطل. اما یه مقدار آرش که میگیم که طوری نیست. ببینید نه، این ترغیب نیست، نه اصلا تدلیسه. اما تدلیس در یه حدیه، در یه حدیش متعارفه. این که نمیدونم اون بابایی که میخواد جنس بفروشه، مثلا فرسین سیب یا پرتقال میخواد بفروشه، اون طرفش که خرابه میگذره زیر، این طرفش که سالمه میگذره رو، درشتشو میگذره رو، ریزشو میگذره زیر، اینا هم تدلیس هست. ولی اینا رو میگیم طوری نیست. تدلیس یا کلاگذاری در یه حدی مجازه، از یه حدی بیشتر بشدم میگیم که جایز نیست. بله؟ اغلایی. بله، الان اغلایی اینجوری انده، اگر یه کسی بره یه چیزی رو بخره در مغازه، اگه کلا بگذارن سرش، مثلا این جنسی که 100 تومن قیمتش بوده، سا کلا گذاشت سر مشتری 110 تومن فروخت، کلا گذاشته فریب داده مشتری رو. هیچ کس هم نمیگه این چه خیار دارید یا معامله باطله، همه میگه درسته، به مشتری هم میگه میخواستی حواست جمع بکنی. اما همین اگر که 100 تومن و 300 تومن داد، اینجا میگوین که خیار داره مشتری. اگر که 100 تومن و داد 10,000 تومن، اینجا کسی نمیگه که خیار داره، میگه معامله باطله. اقلایی هم بله دوچار اشتباه میشه. این که الان من دارم عرض میکنم اصلا ربطی به اسلام و ایران اینام نداره، در همه جای دنیا اینطوریه ها. یعنی تو قانون آمریکا هم همینه، قانون آمریکا هم همینه که تدلیس در یه حدیش مجازه، در یه حد بیشترش خیار داره. البته تو آمریکا خیار جور دیگه است، خیار اینطوری نیست که تو فقه ما میگیم مثلا اونا رو اگه خیارات رسیدم اونا میگم خیار شد چجوریه. در یه حدیش هم میگن معامله باطل، این اقلایی. نه امضا، نه عدم و رد میخواییم، نه امضا، اینام رد نشده، ما امضا نمیخواییم، عدم و رد. شارجه نهی کرده نه دیگه اخلاق نه، یه فقه بس کنید. شارع اومده یه جاهای رد کرده یه جاهای رد نکرده، هرچه رد نکرده با یه تابع سری اقلا باشی. پس ببینید بنای هر معاملهی بر اینه که هر کسی سود خودش را بیشتر قرار بده و کلام بگذاره سر طرف مقابل، این متعارف، کلاگذاری ها متعارف، اما در یه حدی متعارفه، از یه حد بیشتر مردم میگن ای بی انصاف، از یه حد بیشتر هم دیگه لعن و نفرینش میکنن. اینجوری هست دیگه، کسی یه چیزی را مثلا 10% گرونترش کرد، این میگن طور نیست، مشتری رو مؤاخذه میکنن، میگن میخواستی حواست جمع بکنی. نه دیگه عرض کردم این عرفیه دیگه، اصلا بنای معامله بر چیه؟ تو هر معامله بنا بر اینه که هر کسی سود بیشتر بر خودش جذب بکنه، مشتری میخواست حواست رو جمع بکنه، این کلا بگذاره سر بایه، حواستش رو جمع نکرد بایه سرش کلا بگذاره، تقصیر خودشه. با توجه به این نکته اقلایی که ببینید تو فقه ما هم اگر که دقت کرده باشید خیارات خیار قبن دلیل نداره دیگه، خیار قبن تو فقه دلیلی ندارد، و تازه بعدم که خیار قبن ثابت بشه حد قبن مشخص نیست، اگه آدم چقدر مغبون شد خیار داره، اگه چقدر مغبون شد خیار نداره، این تو فقه بحث نشده دیگه. اگر مکاسب و یادتون باشه مکاسب اینجوری بود، شیخ انصاری رضوان الله علیه از میرزای قمی نقل کرده بود که اگر غبن به 10% حالا گفته بود که عشر 1/10 یا 10% خیاره غبن نیست، و اگر غبن به نصف یا ثلث باشه خیار غبن هست. و همینو میخواست بگه دیگه، به زبان امروزش اینه که اگه قبن کم بود خیار نیست، اگه زیاد بود خیار هست. خب میدونم ما که اخلاق بس نمکنیم، داریم فقه میگیم. بله اگر که کسی 10 برابر و 100 برابر کلا گذاشت سر طرف، اینجا هم نمیگیم اون طرف خیار داره، میگیم مثلا معامله باطله. همش هم عرفی است، اندازم نمیشه مشخص کرد. حالا با توجه به این نکته ها که ببینید عرض کردم که نه قدرت بر تسلیم دلیل خاص داره و نه علم به عوضین. ما بیاییم مثلا اینجوری بگوییم، بگیم شرط دوم یا شرط سوم عوضین اینه، عدم خدعه و مکر و فریب در حد غیر متعارف. یه خدعه و نیرنگ هایی هست متعارف و یکی از غیر متعارف، به حال مواردی که تو فقه گفته میشه، یکی بحث تدلیس و دوم بحث تسریه. تسریه این بود کسی میخواد یه گاوی رو بفروشه، یه 2 روز شیر این گاو رو ندوشن تا هر کس مشتری میاد بخواد گاو رو بخره نگاه کنه به این چقدر مثلا پستونش بزرگ است و چقدر شیر داره، در حالی که این اینقدر هر روز شیر نمیده، این 2 روز ندوشیدندش که اینقدر زیاد شده. اینو میگن تسریه، یه نوع تدلیس دیگه. و یکم نجشه، نجش منش اینه ها، الان خیلی مبتلا به، یه کسی میخواد سر یه نفر کلا بگذاره، اینجوری میگه، میگه که این دکتری که سر کوچه ماست خیلی دکتر حاذق و ماهریه، کسالتی دارید مریضی دارید به این مراجعه کنید، خیلی دکتر خوبیه. حالا اون دکترم به درد نمیخوره دا، ولی این حالا یه توافقی با هم کردن که میگه من مشتری یا مریض بر تو میفرستن، چند درصدشم به ما بده. یا این که میگه که این شرکتی که سر کوچه ما هست شرکت خوبیه، به شما نمیگه پول ده برو اونجا بگذار که بعد خودش ضامن بشه دا. اینجوری میگه، میگه شرکت خوبیه، من پولمو اینجا میگذارم، نمیگه شما بگذارم، میگه من اینجا میگذارم، معنیش اینه که شما بگذارم. اینا نتشه ها، نه نتش با این طرفه میشه. اون که تو فقه مثال میزنن اینه، تو فقه اینه که یک کسی جنسی رو میخواد بفروشه، یکی دیگه بیاد بگه که آقا من میخرمش، من دو برابر میخرم، که این مشتری خیال کنه خیلی این گرون قیمته و این داره به من ارزون میده که زود بخره، در حالی که کلک. اینا میگن نتش. خب تو این دو سه موردی که عرض کردم، بینید تو همه اینا حیله و مکر و خدعه و فریب هست. و اگر یادتون باشه من تقریبا تو یه ماه دو ماه قبل از عید یه موقع اون موقع از کتاب لغت اینو گفتم، گفتم که غرر در لغت به معنی خود است، نه به معنی ضرره، نه به معنی جهله و نه به معنی غفلت که آقایون اینا رو ذکر کردن. نه النبی و انبی الغرر، یعنی پیغمبر خدا نهی کرده از اینکه کسی کلا بخواد سر کسی بگذاره. کلا در یه حدیش متعارفه طوری نیست، از یه حد بیشترش رو رسول خدا نهی کرده، هر کم اون مقدار بیشتر کلا بگذاره میگه معامله باطله. بعد وقت باید دید که کجاها بینید الان شرایط بی پس این شدن شرایط عوضه، یکی اون مالیت، یکم این که نفی خودعه و مکروفری. اما این که بحث میکنن آقایون از قدرت بر تسلیم، قدرت بر تسلیم رو میگیم دیگه شرط نیست، شما هر چیزی که میفروشید اگه قدرت بر تسلیم ندارید باید ببینید مالیت وقلای عرفی دارد یا ندارد، مالیت عقلی و وقلای و شرعی داره یا نه. اگر مالیت داره میگیم طوری نیست. پرندهی که تو حواس من میخوام بفروشم قدرت بر تسلیمم ندارم، باید ببینید وقلا میگن که این عاقلانه است خریدن پرندهی تو هوا یا نه. اگه وقلاییه میگیم طوری هم نیست، اگه وقلایی نیست حرامه. علم به عوضه اینم همینجوره. بله. اون روایات نمیخواسته که لغت معنا کنه. بله. الان اینجور که اصلا شرط عوضه همینا شد، نتیجهش اینه که نتیجه این شد که تو تمام الان این معاملات جدید، معاملات بورس یا مثلا معاملات نفت یا معاملات بین المللی، الان بسیاری از این معاملاتی که انجام میشه عوضه این اصلا جنسش هم معلوم نیست تا چه برسه به اندازش. به اینجور معاملات وقت نمیشه بگید باطله، اینا درست میشه اینجور که عرض کردن. این عرض ما تا اینجا، حالا انشاءالله از شنبه به بعد دوباره به همون سبک متعارف بحث میکنم، ولی اینجور که عرض کردم این مشکل تمامی معاملات حل میشه. مراد من با این حرفا این بوده، این که بعضی آقایون این چند روزه دیدن بعضی از بزرگان ها گفتن که فقه با این روش سنتی که داره نمیتونه جوابگوی نیازهای امروز باشه، این جوابش همین بود، با همین روش سنتی میتونه جواب همه اینا رو بده، مسائل سنتی جواب امروز نمیده، اما روش همون باید روش سنتی باشه. به همین روشی که ببینید اینجوری که الان من مطرح کردم، روش همون روش سنتی ولی سبک بحث فرق کرد.
البته تفقه هست که میتونه جواب به این مسائل باشه.